ساعت 9 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. بغداد خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل در مورد حضور نیروهای نظامی ترکیه در خاک عراق شد. روسیه میگوید خودداری آمریکا از استقرار سیستم موشکی در اروپا شرط بازگشت مسکو به توافق کاهش ذخیره پلوتونیوم است. و دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید ارتش سوریه نیمی از یک منطقه تحت کنترل مخالفان در حلب را تصرف کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. عراق خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مشورت در مورد حضور نیروهای نظامی ترکیه در خاک این کشور شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، پارلمان ترکیه هفته گذشته رأی به تمدید یک ساله حضور 2000 تن از نیروهای این کشور در شمال عراق داد. مأموریت این نیروها مبارزه با آنچه ترکیه سازمانهای تروریست مینامد است. آنکارا، حزب کارگران کردستان ترکیه PKK و گروه حکومت اسلامی را سازمانهای تروریستی مینامد. دولت عراق از رأی پارلمان ترکیه انتقاد کرده و حیدر العبادی نخست وزیر عراق گفته است که آنکارا در حال راه انداختن جنگ منطقه است. آنکارا گفته که حضور نیروهای ترکیه در شمال عراق به دعوت مسعود بارزانی رئیس اقلیم خود مختار کردستان صورت گرفته و آنها در این منطقه باقی خواهند ماند، اما بغداد اعلام کرد که چنین درخواستی داده نشده است. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز چهارشنبه گفت خودداری آمریکا از استقرار سیستم موشکی در اروپا شرط بازگشت مسکو به توافق کاهش ذخیره پلوتونیوم با واشنگتن است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، چند روز پیش گفت این کشور اجرای توافق کاهش ذخیره پلوتونیوم با آمریکا را متوقف کرده است. این اقدام پس از آن انجام شد که واشنگتن تمام تماس‌هایش را با مسکو بر سر پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه به حالت تعلیق درآورد. این اقدام به دلیل ادامه حملات هوایی روس‌ها در سوریه انجام گرفت. معاون وزیر خارجه روسیه در این حال اعلام کرد که مسکو معاهده پژوهشی هسته‌ای را که 2 سال پیش با آمریکا امضا کرده بود به حالت تعلیق درآورده است. در پی الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه و حمایت مسکو از جدایی طلبان شرق اوکراین، آمریکا تحریم‌های را علیه روسیه وضع کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای دولتی این کشور نیمی از یک منطقه تحت کنترل مخالفان مسلح بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در شهر حلب را تصرف کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیشروی جدید نیروهای دولتی سوریه در محله بوستان البشا در نزدیکی مرکز حلب صورت گرفته است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، دیدبان حقوق بشر سوریه موفقیت اخیر ارتش این کشور را مهمترین پیشروی دولت در حلب از سال 2013 میلادی تا کنون دانست. با این همه مخالفان دولتی موضوع را تکذیب کردند. در این میان خبر موفقیت نیروهای دولتی پس از آن منتشر شد که ارتش چهارشنبه شب در بیانیه‌ای به کسانی که پیشنهاد خروج از شهر حلب را نپذیرند هشدار داد که باید مسئولیت عواقب آن را بپذیرند. در هفته‌های اخیر گروه‌های حقوق بشری، آمریکا و شمار دیگری از کشورها از بمباران مناطق غیر نظامی از جمله بیمارستان‌ها از سوی روسیه و سوریه را محکوم کردند. در اولین سالگرد عملیات نظامی روسیه در سوریه، یک رسانه روسی قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، را معمار این عملیات نامید. همزمان گزارش‌ها از روند پرفراز و نشیب همکاری‌های نظامی مسکو و تهران در سوریه حکایت دارد. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش آنا رایسکایا.
Газета.ру, بزرگترین پایگاه خبری اینترنتی روسیه، نوشت عملیات نظامی روسیه در سوریه با نام قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، پیوند محکمی دارد، زیرا او مقامات روس را متقاعد کرد با مداخله نظامی در سوریه موافقت کنند. بر پایه گزارش های متعددی که عمدتاً نرد و نتایید شده، سلیمانی نخستین بار 2 ماه پیش از آغاز بمباران سوریه توسط نیروهای هوایی روس مهمان مسکو بود و متعاقباً دست کم دوباره دیگر نیز به روسیه سفر کرد. این در حالی است که او تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد و به حکم رئیس جمهور روسیه برای پیروی از قطعنامه‌های شورای امنیت ورودش به روسیه قدغن است. گازیتارو در گزارش خود به نقل از منابع آگاه نوشت رئیس نهایی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با مقامهای روس در سال 2013 یعنی دو سال پس از آغاز بحران سوریه شروع شده بود. اما مداخله روسیه در بحران اوکراین ادامه این رئیس نهایی را دو سال به تعویق انداخت. به گفته منابع این پایگاه خبری با سرگیری مذاکرات سلیمانی چند بار به روسیه سفر کرد. یک مقام روس که هویتش فاش نشده به گازیتارو گفت او چهره مورد اعتماد مسئولین ارشد روسیه است و به ویژه درباره انتقال سلاح به سوریه با او رایزنی شده. در اواخر اکتبر 2015 آبان ماه 1394 شبکه تلویزیونی آمریکایی فاکس نیوز گزارش داده بود که روسیه به ایران در انتقال سلاح به سوریه با دور زدن قطعنامه شورای امنیت کمک می‌کند و بر پایه این گزارش قاسم سلیمانی عهده‌دار این عملیات است. در پیگیری این موضوع گروه تحقیقات اینترنتی اینفورم نپالم با انتشار شنود ارتباطات خلبانهای روس با برج مراقبت خبر داد که هواپیماهای روسی برای انتقال این تسلیحات از پایگاه هوایی در همدان استفاده می کنند. این نخستین بار بود که در منابع خبری به استفاده نیروهای نظامی روسی از پایگاه نوژه اشاره شد. متعقباً علی‌الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تایید کرد استفاده از حریم هوایی ایران و پایگاه همدان توسط نیروهای روس از مدت پیش آغاز شده بود اما اخیراً علنی شده. در این راستا هفته‌نامه روسی بلاست پیوست هفتگی روزنامه پرشمارگان کامرسانت نوشت همکاری روسیه و ایران در سوریه با چالش‌های فراوان روبروست. ایوان سفرونوف تحلیلگر کامرسانت بیشتر توضیح می‌دهد.
Бомбардировки сами по себе без участия наземных операций зачистки по себе очень
неэффективны. نظامیان روس می‌دانستند با بمباران نمی‌شود به اهداف لازم رسید و از ابتدا مقرر شده بود که ارتش سوریه نیروی اصلی بر روی زمین باشد، اما ارزیابی از توانایی نیروهای وفادار به اسد اشتباه بود. زمانی که ستاد کل نیروهای مسلح روسیه عملیات سوریه را برنامه ریزی کرده بود، تعداد این نیروها را 130 هزار تن برآورد می کرد. اما پس از آغاز این عملیات، روشن شد که این نیروها بیشتر از 25 هزار نفر نیستند. همچنین با گذشت یک سال مشخص شد روسیه همپیمان مورد اعتمادی در سوریه ندارد. نیروهای سپاه پاسداران بسیار محدود بودند و تنها در چند نبرد شرکت کردند. و حزب الله نیز که ایرانی‌ها برای مشارکت در این عملیات اعزام کرده بودند، پس از دست دادن 1400 نفر از شبه نظامیان خود، تمایلی به جنگیدن در کنار نیروهای اسد ندارد. از زمانی که درباره استفاده از پایگاه همدان نتوانستیم با ایران به توافق برسیم، تنش‌ها بیش از پیش شد. روسیه انتظار داشت در این پایگاه انبار سلاح مستقر کند، اما ایرانی‌ها ترسیدند که این موضوع تحریم‌های احتمالی را به دنبال داشته باشد.
موسکو و تهران پافشاری میکنند در سوریه علیه تروریسم میجنگند. در روزهای گذشته مقامهای روس بارها تأکید کردند که بدون مداخله نظامی روسیه سوریه تحت سلطه تروریست ها در میآمد. به گفته ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل، اگر دخالت روسیه در سوریه نبود، اکنون پرچم سیاه داعش بر فراز دمشق به اهتزاز درآمده بود. از سوی دیگر چهارشنبه قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران گفت حکومت اسلامی نه برای سوریه بلکه برای ضربه زدن به ایران تشکیل شده و اگر ایران به دولت سوریه کمک نمی کرد نیروهای داعش و القاعده بر منطقه مسلط می شدند. او افزود نظام سوریه با کمک ایران توانسته 5 سال فشار و محاصره را تحمل کند. غرب و کشورهای عربی خلیج فارس روسیه و ایران را متهم می کنند. با حمایت از حکومت بشار اسد موجب پیچیدگی بحران سوریه و کشته شدن هزاران سوری شدند. آن رئیسکه رادیو فردا.
الو رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
یاران ها برای ما خیلی کمک کرد.
حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422211122112.
واکنش ها به صدور حکم پرونده پزشکی عباس کیا رستمی کارگران شناخته شده ایرانی ادامه دارد. در آخرین نمونه از این واکنش ها گروهی از سینماگران و دوستداران او روز پنج شنبه گرد همایی اعتراضی برگزار کردند. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
پنجشنبه قبرستان تک مزرعه نزدیک لواسان محل گرد همایی دوستداران و همکاران عباس کیا رستمی بود. گرد همایی که چند روز پس از انتشار حکم دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی درباره پرونده پزشکی این کارگردان نامدار برگزار شد و در آن حاضران با پلاکاردهایی که بر روی آن خطاب به خانواده آقای کیارستمی نوشته شده بود شما تنها نیستید، اعتراضی نمادین را به حکم صادر شده نشان دادند. بر اساس حکمی که سازمان نظام پزشکی صادر کرده است، پزشک معالج عباس کیارستمی به 3 ماه محرومیت از طبابت در محل ارتکاب تخلف یعنی بیمارستان جمع محکوم شده است. حکمی که هیئت مدیره خانه سینما در بیانیه‌ای آن را به اندازه مرگ آقای کیارستمی تکان دهنده خوانده و سینماگران دیگری نیز در گفتگوهایی نسبت به صدور آن ابراز شگفتی کردند. شادمهر راستین از اعضای هیئت مدیره خانه سینما در متنی که روز پنجشنبه بر مزار آقای کیارستمی در واکنش به حکم صادر شده خواند، با شایبه برانگیز خواندن آن گفت که نتیجه صادر شده همه را حیرت زده کرده و فارغ از هر سرنوشتی که در انتظار این پرونده پزشکی است، مردم صدور این حکم به گفته او غم انگیز را فراموش نخواهند کرد. مهدی عبدالله زاده روزنامه‌نگار سینمایی واکنش‌ها به حکم صادر شده را ناشی از متناسب نبودن جرم و مجازات می‌داند.
من فکر می‌کردم که اگر قرار باشه جانبداری از پزشک معالج صورت بگیره، این جانبداری در ناچیز جلوه دادن قصور پزشکی خواهد بود، نه اینکه به این شکل ما شاهد تایید 4 مورد قصور پزشکی باشیم، ولی در مقابل جریمه که به ازای همچین قصوری و همچین کوتاهی تعیین شده بسیار بسیار کم تر از حد انتظار هست. در واقع عدم تناسب بین جرم و مجازات نقطه بسیار حیرت آوریه که در این حکم میشه دید که چطور ممکنه که وقتی قصوری به این بزرگی محرز شده بعد جریمهش به همین اندازه ناچیز باشه.
در حالی که خانواده آقای کیارستمی نسبت به حکم صادر شده سکوت کرده و پیگیر سایر شکایت‌هایشان هستند، احمد میر پزشک آقای کیارستمی در گفتگویی با روزنامه سپید با دفاع از عملکردش در جریان بیماری این کارگردان شناخته شده حکم صادر شده را سنگین خوانده و گفته است که به آن اعتراض می‌کند. آقای میر همچنین با رد وجود هر گونه قصور در جریان معالجه عباس کیارستمی درباره سفرش هم گفته است که با اجازه آقای کیارستمی و خانواده او این سفر را در میانه درمان انجام داده است. آقای میر در همین حال با تایید پیش آمدن عارضه در جریان درمان عباس کیارستمی دلیل مرگ او را احتمال برخورد سرش به جایی و خونریزی مغزی اعلام کرده است. این صحبت‌ها خلاف اظهاراتی است که بهمن کیارستمی فرزند آقای کیارستمی پیشتر در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت پدرش پیش از اعزام به فرانسه بیان کرده بود.
اینا مدارکش هست، خوشبختانه من تمام اسناد رو دارم و ایشون در حال بسیار بدی علارغم حتی میتونم بگم میل خودشون و اصرار ما رفتن به فرانسه.
روز پنجشنبه حاضران بر سر مزار آقای کیارستمی در بیانیه خود از وارد شدن پرونده پزشکی عباس کیارستمی به مرحله تازه و به گفته آنها تا روزی که درهای بنیاد عباس کیارستمی باز شود خبر دادند و گفتند همچنان در کنار خانواده آقای کیارستمی باقی میمانند. مهدی عبدالله زاده درباره سرانجام احتمالی این پرونده میگوید:
نمیشه گفت که این ماجرا به پایان خودش رسیده، بلکه امکان ادامه این مسیر توسط کمپینی که برای افتاده میتونه روشن کننده یک مسیر تازه باشه، به این مفهوم که همونطور که کمپین مورد نظر به فعالیت‌های خودش اشاره میکنه، هدف اصلی ارتقای رابطه بین بیمار و پزشک هست و احقاق حق تضحیه شده بیمار و احیای مسئولیت پذیری توسط پزشک و مسئولین بهداشتی و درمانی. این هدف اصلی کمپین هستش، نه فقط روشن شدن پرونده کیارستمی. به همین دلیل چون این هدف میسر نشده، من فکر می‌کنم که این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد مگر اینکه مسئولین دولتی وارد عمل بشن و به هر دلیل باعث بشن که این روند متوقف بشه.
عباس کیارستمی کارگردان نامدار سینما ایران روز دوشنبه 14 تیر ماه و در حالی که برای ادامه معالجاتش از ایران به فرانسه رفته بود در پاریس درگذشت. مرگ او موضوع خطای پزشکی را در جامعه ایران بر سر زبان‌ها انداخت و باعث مجادلات رسانه‌ای گسترده‌ای میان سینماگران و جامعه پزشکی شد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر ما رو کم کم به پایان این بخش خبری رسوند. این بخش خبری رو با این خبر کوتاه از جهان ورزش به پایان میبریم که تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2018 و از گروه نخست با برتری 1-0 مقابل ازبکستان به صدر جدول گروه خود صعود کرد. اگه میخواید بیشتر درباره این رقابت بخونید میتونید به وبسایت ما سر بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. 15 دقیقه دیگر با خلاصه تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.